و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهرات روز دوشنبه در میدان هفته تیر تهران با گاز اشکاور و تیراندازی هوایی مأموران انتظامی روبرو شد. کشورهای اروپایی سفیران جمهوری اسلامی را برای اعتراض احضار می‌کنند. مؤسسه چتم هاوس میگوید دستکاری در آرا و تغییر مرزبندی حوزه‌ها نتیجه انتخابات را به سود احمدی نژاد تغییر داده است. ساعت 21. سلام، شاهین بشیری هستم، پذیرای شما در رادیو فردا با مجموعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه در برنامه ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز از همکارم حسین قویمی درخواست می‌کنم آخرین خبرها از وقایع مهم را به آگاهی شما عزیزان برساند. آقای قویمی،
با درود فراوان. بعد از ظهر دوشنبه تظاهرات در میدان هفت تیر تهران با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی هوایی ماموران انتظامی روبرو شد. هواداران میرحسین موسوی از معترضین به نتایج انتخابات خواسته بودند برای ابراز همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات اخیر در مرکز تهران تجمع کنند. از سوی دیگر بر پایه گزارش‌ها سپاه پاسداران در سایت اینترنتی خود تجمعات و اعتراض‌ها را غیرقانونی خوانده و به تظاهرکنندگان هشدار داده است که با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. در بیانیه سپاه پاسداران به معترضان هشدار داده شده که به گفته این بیانیه آشوب و خرابکاری را متوقف کنند و مقاومت آنها را توطئه علیه ایران خوانده است. در همین حال روز دوشنبه وزارت خارجه بریتانیا اعلام داشت که خانواده‌های کارکنان بریتانیایی مقیم ایران را به علت شدت گرفتن خشونت‌ها از این کشور خارج می‌کند در واقع. در خبر دیگر، دولت جمهوری چک رئیس ادواری اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران جمهوری اسلامی را برای اعتراض احضار کنند. بر پایه این گزارش، دولت چک از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به این وسیله انزجار عمیق خود را از اعمال خشونت‌های دولتی به دیپلمات‌های ایرانی اعلام کنند. جمهوری چک اعلام داشت که دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی در پراگ را احضار کرده و پیام مشابهی به او ابلاغ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا از اتهام دخالت در امور داخلی ایران که از سوی دولت تهران به آنها نسبت داده شده ناخرسندند و قصد دارند با احضار دیپلمات‌های ایرانی به این مسئله اعتراض کنند. دولت آلمان نیز اعلام داشت که سفیر جمهوری اسلامی در برلین را دعوت کرده است تا درباره ادعاهای مقام‌های ایرانی در این زمینه توضیح دهد. در خبری دیگر، مؤسسه چتم هاوس لندن و مؤسسه مطالعات ایران در گزارش مشترکی می‌گویند بررسی نتایج منتشر شده انتخابات از سوی وزارت کشور ایران نشان می‌دهد که دستکاری در آرا و تغییر مرزبندی حوزه‌های انتخاباتی نتیجه نهایی را به سود محمود احمدی نژاد تغییر داده است. در این گزارش همچنین آمده است که افزایش چشمگیر آرای داده شده به احمدی نژاد در مناطق روستایی و استانهای اقلیت نشین در انتخابات اخیر با الگوی رفتار انتخاباتی پیشین در این مناطق سازگار نیست. در خبری دیگر، فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا امروز گفت که ایران تا امشب دوشنبه فرصت دارد پاسخ دهد که در اجلاس گروه 8 شرکت می کند یا خیر. دولت ایتالیا از جمهوری اسلامی دعوت کرده است تا در نشست سران گروه 8 در شهر تریسته در شمال غرب ایتالیا شرکت کند. این اجلاس از پنجشنبه تا شنبه این هفته تشکیل می شود تا مسائل مربوط به برقراری ثبات در پاکستان و افغانستان را بررسی کند. وزیر خارجه ایتالیا همچنین از رهبران ایران خواست به سرکوبی خشن معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران پایان دهند. و همچنین خبرگزاری رویتر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا میگوید که این وزارتخانه به سفارت خود در تهران دستور داده تا درهای خود را بر روی مجروحان اعتراضهای اخیر بگشاید. آقای بشیری.
با تشکر از شما آقای قدیمی. اما دو روز پس از سرکوب خشونت بار تظاهرات 30 خرداد برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تهران امروز زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی قرار داشت. در این باره یکی از شهروندان تهرانی وضعیت حوالی میدان ولیعصر را برای نیوشا بقراطی از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
نیروهای امنیتی که خیلی زیاد توی خیابون هستن، یعنی توی تمام خیابون ها، تمام میدونهای مختلف به شدت کنترل میشه، هستن، همشون کنترل میکنن، جلوی ماشینا رو میگیرن، ایست بازرسی هستش که این قضیه توی شب خب خیلی بیشتر هم هست. ولی من توی خیابون ولیعصر بودم، به سمت پایین تا میدون ولک بازم از لباس شخصی ها خیلی زیاد معمول بود که دور تا دور میدون رو هم حتی از داخل، یعنی قسمت وسط میدون هم پر کرده بودن.
خب مردم چطور، معترضین هم حضور داشتن، جای اعتراضی صورت میگرفت؟
ببینید، با توجه به اینکه این سایت ها خبری رو منتشر نکرده که در واقع کجا، کدوم محل، چه ساعتی قراره که تجمع کنن، برای همین صبح تا ظهر من خیلی از دوستام زنگ میزدن، با هم در تماس بودن که ببینن چه جایی هستش. ولی بین میدون فردوسی و میدون هفته تیر، بین این دو جا شک بوده ساعت 4 بعد از ظهر، ولی خب در نهایت مثلا یه سری مثل که رفتن هفته تیر و یه سری هم میدون فردوسی هن.
و خبری از درگیری احتمالی ندارید فعلا؟
من همین الان برادرم باش صحبت میکردم، اون توی میدون هفته تیر بود، میگفت هستن، تمام مردم هم اینجا هستن، تیکه تیکه هستن، ولی انقدر کنترل شدید وجود داره و انقدر گارد هستش، لباس شخصی هستن، انواع اقسام پلیس اونجا کوچکترین اجتماعی رو بلافاصله متفرق میکنن و بدون استثنا همشون هم مسلحن که اصلا نمیذارن شکل بگیره.
دیشب چطور بوده؟ دیشب برنامه‌ای که طی شب‌های اخیر وجود داشته تو تهران، روی پشت بوم رفتن و الله اکبر گفتن و اینها، دیشب هم پی گرفته شد یا اونم تحت فضای امنیتی بوده و لغو شده؟
چرا دیشب الله اکبر گفتن بودش خیلی زیادتر از شب‌های گذشته؟ اصلا من استدلالم اینه که هر شب داره خیلی بیشتر میشه، خیلی صدا حتی بلندتر میشه و از بین رفته، یعنی اصلا کم نشده. منتهاش مسئله جالبی که دیروز بودش، سمت دفتر سازمان ملل، سمت UN که دیروز قرار بود اونجا تجمع کنن، جلوی دفتر سازمان ملل اعتراض کنن، به شدت نیروهای گاردی لباس شخصی ها رو ریخته بودن دور تا دور اونجا، رو توی خیابونای اطراف محاصره کرده بودن و نمیذاشتن که کسی اصلا به اون سمت بره، یعنی جلوی اعتراضا رو از همونجا میگرفتن، به سمتشون گاز اشکاور شلیک میکردن که نذارن به سمت دفتر سازمان ملل برن. دیروزم توی میدون هفته تیر بین نیروی انتظامی و بسیج، لباس شخصی ها که حالا همون بسیجی ها هستن، در واقع به اصطلاح درگیری پیش اومده بود و در واقع اونا
خود نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود
بین خود نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود.
به خاطر چی درگیری پیش اومده بود؟ متوجه شدین شما؟
به خاطر نیروی انتظامی خب به هر حال یه لیمیتی دارن، نمیتونن خیلی بد برخورد کنن، حال در اصل یا طبق قوانین خودشون هستش یا اینکه نمیخوان نمیکنن، چون که به نظر من اصلا نیروی انتظامی میتونه میشه گفت جزی از مردم، ولی خب بسیج اصلا ربطی به مردم نداره، من نمیدونم از کجا در اومدن و جزء چه گروهی هستن. برای همین بین نیروی انتظامی و بسیج درگیری پیش اومده بود که ظاهرا میخواستن یکم به اصطلاح لیمیت بدن به اون حرکت بسیجی ها، نیروی انتظامی خواستن جلوشون بگیرن یا نظر اونقدر شدید برخورد کنن که بینشون مشکل پیش اومد و مردم هم خب این سمت رو ایستادن و نگاه میکردن، متوجه این قضیه بودن که البته تشویق هم میکردن.
بعد در نهایت به کجا رسید؟
خب خیلی سریع اون گاردیا اومدن و یه سری ماشین دیگه شون که فکر کنم ماشین فرماندهیشون بود و سعی کردن اینا رو خیلی سریع از هم جدا کنن، مثلا که بعد توی خیابون بود، مردم هم داشتن میدیدن، یه سری داشتن فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، بنابر همین قضیه خیلی سریع از هم جداشون کردن.
گفتگویی بود با یکی از حاضران در تظاهرات امروز تهران در حوالی میدان ولیعصر. اکنون ببینیم در بخش دیگری از تهران در میدان هفته تیر امروز وضعیت چگونه بود. به گفته یه شاهدان عینی، ازدیاد نیروهای امنیتی و انتظامی در میدان هفتم تیر، یکی از مکانهای تجمع مردم در روز دوشنبه، مانع از شکلگیری تظاهرات جمعیتی شد که برای تداوم حرکت اعتراض‌آمیز خود به این میدان آمده بودند. محمد، یکی از افرادی که برای شرکت در تظاهرات به میدان هفتم تیر رفته بود، به رادیو فردا میگوید:
الان بالای میدونه پر ماموره، یعنی هر قدم به قدم، یعنی بهتون بگم 10 قدم به 10 قدم مامورا دو سه تا واستادن با باتون توی خیابونام با موتور، مامورا همینطور در حال گشتنی هست، یه سری نیروهام بالای این ماشینایی هستن که نیرو میارن دور تا دور میدون واسهن، جوری که حتی مردمی که پیاده میرن، من که پیاده بودم با دوستان، نمیتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی کنترل به حد خیلی شدید، مردم متفرق میشن، اصلا نمیذارن کسی دو نفر سه نفر کنار شون واسهن، همش هم در حال تردد. یعنی به تعداد آدمایی که دارن راه میرن معمول هست اینجا، یعنی کاملا تحت کنترل میدون.
ولی مردم هنوز جمع نشدن یا امکانش وجود نداره واقعا؟
امکانش وجود نداره. یعنی سر مترو هم واستادن افرادی که با هم 3-4 مترو میان بیرون رو متفرق میکنن، یعنی نمیذارن با هم راه بریم. من به شما میگم نمیتونستیم با هم حرف بزنیم حتی، یعنی امکان نداره که ما بتونیم یه ارتباط برقرار کنیم با موبایل، حرف بزنیم با دوستامون، ارتباط برقرار کنیم، حتی امکانش نیست. من الان اومدم تو ماشین، دارم با شما صحبت میکنم.
پس تجمعتون توی میدون هفتلی پس تحت هیچ شرایطی نمیتونه انجام بشه؟
یعنی تا الان که من دارم نگاه میکنم، الان 20 دقیقه هست که الان میدونم، امکان تجمع یک لحظه یه شروع شد، ولی صدای تیرهوایی هم اومد.
کجا فکر میکنید؟
همین میدون بعد پایین سمت مترو بود، ولی مردم سریع متفرق شدن. یعنی امکان جمع شدن نیست. من بچه ها میدون فردوسی هم بودن، همینو میگفتن. یعنی امکان فعلا که اصلا جمع نتونستم بشه، خیلی زیاده. مامور کاملا کنترل میدون دست ماموره. بعضی مامورا مسلح بودن، اصلا نه تنها به سرسد سلاحگر من دیدم دستشون.
نیروی لباس شخصی هم هستن دیگه؟ بله
بله، لباس شخصی هم که زیاد، واقعا زیاد.
لازم به ذکر است که این گزارش چند ساعت پیش تهیه شده، ولی بنابر آخرین خبرها تشنجاتی در حوالی میدان هفتم تیر رخ داده که در بخش بعدی خبری به آگاهیتان میرسانیم. در رویارویی با کنترل شدید پلیسی و امنیتی، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که اکنون میتوان اعتراض به سرکوبی خشونتبار تظاهرات روز 30 خرداد را نیز به دلایل نارضایتی آنها افزود، برای نشان دادن مخالفت خود با برخوردهای حکومت به روشهای گوناگونی روی میآورند. نیوشا بغراتی گزارش میدهد.
پس از آنکه اعتراض‌های خیابانی مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران به خشونت کشیده شد و پس از آنکه خبر کشته شدن تعدادی از معترضین در رسانه‌های داخلی و خارجی به گوش رسید و در پی به گفته شاهدان عینی امنیتی شدن شدید فضای تهران، خبرهای رسیده از پایتخت حاکی است که شهروندان تهرانی روش‌های دیگری را برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراض‌های خود انتخاب کردند. از جمله شب گذشته سایت خبری کلمه، یکی از دو وبسایت اصلی اطلاع رسانی میرحسین موسوی، اعلام کرد که شهروندان تهرانی روز دوشنبه اول تیر ماه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به نشانه اعتراض و همدردی با قربانیان خشونت‌های روز شنبه که دست کم تا 19 نفر کشته شدند، چراغ‌های اتومبیل خود را روشن خواهند گذاشت. این اعتراض البته به دعوت میرحسین موسوی صورت نمی‌گیرد، اما وبسایت کلمه از این موضوع به عنوان نقل قول شیوه جدید اعتراض در پی ممانعت بی سابقه و برخورد شدید نیروهای نظامی و شبه نظامی با مردم یاد کرده است. تلویزیون داخلی ایران به نقل از نیروی انتظامی گفته است که دست کم 500 نفر طی حوادث خونین روز شنبه در تهران بازداشت شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از تهران گزارش می‌دهد که حامیان جوان میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات 22 خرداد، از مردم خواستند که در روز دوشنبه به یاد کشته شدگان روز شنبه شمع‌های سیاه همراه با روبان‌های سبز با خود داشته باشند. همین گزارش که مستند به خبری در وبسایت حامیان جوان آقای موسوی است، اضافه می‌کند که این گروه از حامیان وی از مردم خواستند که با هدف بزرگداشت قربانیان روز شنبه، که به گزارش CNN بر اساس خبرهای تایید نشده شمار آنها حتی می‌تواند به 150 نفر نیز برسد، از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه به مدت 2 ساعت چراغ‌های خودروی خود را روشن نگه دارند. این گزارش‌ها در حالی به گوش می‌رسد که آقای موسوی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز روز شنبه از هواداران خود خواسته است با خویشتنداری به اعتراض‌های خود ادامه دهند. آقای موسوی در بیانیه روز یکشنبه خود آورده است، نقل قول، تیراندازی به مردم، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرتنمایی همگی فرزندان نامشروع قانون‌گریزی شدیدی است که در معرض آن قرار داریم. و عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می‌کنند. وی همچنین خطاب به حامیانش گفته است که در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و چون پدران و مادرانی دلشکسته با رفتارهای نامتعارف فرزندانتان در قوای امنیتی برخورد کنید. پایان نقل قول. تجمع اعتراضی روز شنبه مردم تهران پس از آن انجام شد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز معترضان را به زورآزمایی خیابانی تشبیه کرد و ضمن درخواست پایان دادن به تظاهرات خیابانی تهدید کرد که مسئول خونریزی‌های احتمالی رهبران جنبش اعتراضی انتخابات است. به دنبال این اظهارات بود که شمار گسترده‌ای از نیروهای نظامی امنیتی با استقرار در خیابان‌های تهران به برخورد با اجتماعات خیابانی پرداختند. برخوردهایی که اگرچه شاید از تعداد مردم حاضر در خیابان‌ها کاسته باشد، اما گویا مسیر و جنس دیگری از اعتراض‌ها را در دستور کار اصلاح طلبان قرار داده است.
گزارش نیوشا بغراتی بود از روش‌های نشان دادن مخالفت‌ها در ایران. ساعت 21:16 شنونده رادیو فردا هستید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه تهدید کرد که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی معترضان باید آماده برخورد قاطع و انقلابی فرزندان ملت ایران در سپاه، بسیج و سایر نیروهای امنیتی باشند. پایان نقل قول. در این بیانیه به برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که به گفته سپاه پاسداران مردم را به تجمعات و اعتراضات غیرقانونی دعوت می‌کنند، هشدار داده شده است که نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند کرد. توضیحات بیشتر از محمد زرقامی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود خواستاران شده است عناصر اصلی و عوامل فریب خورده در مسیر عقلانیت و توجه به مصالح و منافع کشور حرکت کرده و به فعالیت‌های خرابکارانه و آشوبگرانه خود که موجبات سلب امنیت، آرامش و رفاه مردم و جامعه را فراهم ساختند پایان بخشند. بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیدترین تهدید این نیروی نظامی علیه تظاهرات مخالفان نتایج انتخابات است که نزدیک به یک هفته از تهران و بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام کرده بود که هر گونه انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهد کرد. صدور این بیانیه می تواند نشانه ای از این باشد که نیروهای نظامی وابسته به سپاه نظیر بسیج و همچنین پلیس نتوانستند به رغم برخوردهای شدید با معترضان اعتراضهای چند روز گذشته را خاموش کنند. این اعتراضها از روز شنبه 23 خرداد ماه که وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد آغاز شده و تا کنون حداقل 19 کشته بر جای گذاشته است. معترضان همچنین شبها با رفتن بر روی پشت بام شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 457 نفر را در اعتراضهای روز شنبه بازداشت کردند. از هفته گذشته نیز بسیاری از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است که این شهر همچنان چهره پلیسی و نظامی دارد و حضور نیروهای امنیتی در مراکز اصلی شهر که محل تجمع مخالفان نتایج انتخابات است به صورت گسترده گزارش شده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که هوادارانش او را برنده انتخابات روز 22 خرداد ماه می‌دانند گفته است معترضان حق دارند علیه تقلب و دروغ تظاهرات کنند. آقای موسوی همراه با مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلبان میگویند که در این انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته و از شورای نگهبان خواستند تا نتایج آن را باطل اعلام کند.
گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد تهدیدات سپاه پاسداران. به گفته شاهدان عینی در تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و شهرهای دیگر در کنار نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش و بسیجی، نیروهای معروف به لباس شخصی نیز به تظاهر کنندگان حمله کردند. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در این مورد گفت معلوم نیست این عناصر از کجا دستور می‌گیرند و به چه بهانه‌ای مردم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره وجود لباس شخصی ها در اغتشاشات اخیر و بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی گفت معمولا در این حوادث افرادی که فاقد مسئولیت هستند و از بسیج و نیروی انتظامی هم نیستند وارد این حوادث می شوند که این موضوع را بررسی میکنیم. اما لباس شخصی ها کیستند و از کجا فرمان می گیرند؟ محسن سازگارا از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با بهروز کارونی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
لباس شخصی ها یا پیراهن سفید ها یک بریگاد مخصوصی هستند که تشکیل اصلی و شکل یافتنشون به دوره جنبش اصلاحات برمیگرده. بخش اصلی و کور اصلی ماشین سرکوب آقای خامنه ای همین لباس شخصی ها هستند. در تمام دوره جنبش اصلاحات در مقابل حرکت های دانشجوها، زنها، مردم شما می دیدید بسیج میاد میدون به عنوان مردم مثلا شعار دفاع بده و اینها، و این لباس شخصی هستن با موتور سوار و چاقو و زنجیر و چوب و چماق و اخیراً با اسلحه مردم رو میزنن، سرکوب میکنن. بنابراین 12-13 ساله که اینها کور اصلی سرکوب مردم شدن و امروز هم همینها دارن نقش بازی میکنن.
شما البته به نوعی به ماموریتشون اشاره کردید، ولی در شرایطی که ما نیروی انتظامی داریم، نیروی بسیج هست و سپاه پاسداران که به تازگی هم وظیفه مقابله با بحث براندازی نام رو بر عهده گرفته، یعنی تهدیدات داخلی، چه لزومی هست که نیروی به نوع نیروی لباس شخصی وجود داشته باشه؟
زرنگی آقای خامنه‌ای و استراتژیست‌های ایشون یکیش هم همینه، لباس شخصی‌ها رو به جون مردم میندازن، مردم رو می‌کشن با دست لباس شخصی ها، آتیش میزنن، آشوب درست میکنن، اما بعد گردن نمیگیرن. بعد خودشون هم ادعا میکنن میگن ما نمیدونیم که آقای مهندس موسوی به درستی نامه ای نوشته بود به فرمانده پلیس که آقا این لباس شخصی ها چجوریه که پلیس هیچ دخالتی نداره، کسایی که جلوی چشم مردم آدم میکشن و سر میبرن. به هر حال این استراتژی، این ماشین سرکوب نوبره تو دنیا که شما سرکوبگرات و منافقانه و درویانه به شکل لباس شخصی درست کنی، به روایتی در حدود 12,000 نفر در سطح کشور هستند و اینطوری به جون مردم بندازی و بعد مسئولیت نپذیر.
سوالی که مطرح میشه این که اصولا فرماندهی لباس شخصی ها با چه کسانی هست و در عین حال از چه عناصری لباس شخصی ها تشکیل میشن؟
اتفاقا این سوال خیلی خوبیست، برای اینکه این لباس شخصی ها تا اونجایی که معلوم میشه فرماندهیشون در یک قسمت خاصی در اطلاعات سپاه هست که با وزارت و با بخشی از وزارت اطلاعات هم هماهنگه. پاره از اینها شناسایی شدن، درجه همترازیشون سرگرد اطلاعات سپاه هستند و دستورشون هم از اون مرکز خاص میگیرن که مستقیم به اون شورای امنیتی مستقر در خود بیت رهبری وصلن. و من فکر میکنم یکی از کارهای خیلی خیلی خوب و واجب این است که مردم اینها رو تا اونجا که ممکنه عکس ازشون بگیرن، کردن این روزها، شناسایی کنن، اسم و رسمشون رو در بیارن منتشر کنن، مطرح کنن. الان هم وظیفه مردم سپاه رو دوستی کنن بغل بگیرن، پلیس رو دوستی کنن بغل بگیرن، بسیج رو دوستی کنن بغل بگیرن، ارتش رو. اما این لباس شخصی ها فشار روانی رو اینا بذارن که اینطور مردم رو میکشن در تاریکای شب شکار می.
گفتگوی بود با محسن سازگارا پیرامون شناسایی ریشه افراد موسوم به لباس شخصی و اینکه از کجا فرمان میگیرند. اما فیلم مستند کشته شدن یک دختر جوان به نام ندا در تظاهرات روز شنبه در تهران واکنش تکان دهنده‌ای در رسانه‌های جهان به دنبال داشت. این فیلم غیر حرفه‌ای که 40 ثانیه آخر زندگی ندا را تصویر کرده بارها از شبکه‌های تلویزیونی کشورهای مختلف پخش شده و بر رسانه‌های اینترنتی از جمله یوتیوب نشسته و تاکنون صدها میلیون نفر در سراسر جهان مرگ دلخراش دختری را که در تظاهرات روز شنبه تهران شرکت کرده بود مشاهده کردند. جزئیات بیشتر درباره چگونگی کشته شدن ندا که روزنامه‌های آلمانی زبان به او لقب ژاندار که ایران را دادند در گزارش شهرام میریان.
دیدن صحنه‌های کوتاهی از زندگی کوتاه ندا دل هر انسانی را که به زندگی عشق می‌ورزد به درد آورده است. روز شنبه 30 خرداد ماه دختری در یکی از خیابان‌های شمالی تهران در حالی که همراه با پدر تنها تظاهرات مردم را نظاره می‌کرد با شلیک تیری از دور دست از پشت بر آسفالت خیابان افتاد و بلافاصله به طرز فجیع و دردناکی جان باخت و به این ترتیب تلاش پدر و اطرافیان برای نجات جانش بی نتیجه ماند. چهل ثانیه آخر زندگی این دختر جوان به نام ندا آقا سلطان دانشجوی 27 ساله رشته فلسفه که تاکنون میلیون ها انسان از سراسر دنیا فیلم آن را در یوتیوب و توییتر دیدند آنقدر دردناک و دلخراش است که به نوشته روزنامه های آلمانی زبان هر انسانی جرأت نمی کند که دوبار این فیلم را تماشا کند. به ویژه صحنه پایانی این فیلم ویدیویی که تماشاگر به گونه‌ای غیر منتظره می‌بیند ناگهان خون از دهان و بینی ندا صورتش را می‌پوشاند. هر روزنامه‌ای که به پایان دردناک زندگی ندا آقا سلطان پرداخته تیتر و عنوان خاصی هم برای گزارش خود انتخاب کرده. ندا چهره مقدس تظاهرات، ندا ژاندارک ایران، ندای بیگناه در خیابان تیر خورد و بالاخره ندا چهره نمادین خیزش تازه در ایران. اینها از جمله ده ها تیتر و عنوان گزارش روزنامه‌های آلمانی زبان است. این روزنامه‌ها به نقل جملات کوتاه پدر ندا هم اشاره کردند که در پایان زندگی دخترش گفته است ندا نترس، ندا بمان. روزنامه‌های آلمانی زبان ضمن اشاره به سرنوشت دردناک این دختر جوان ایرانی نوشتند تیری که به سوی ندا رها شد در قفسه سینه این دختر منفجر شد و کمتر از 2 دقیقه بعد جانش را همین تیر گرفت. به باور این روزنامه‌ها فیلم پایان زندگی ندا آقا سلطان میتواند روند تاریخ در ایران را دگرگون کند و به صورت یک فیلم نمادین برای همیشه در تاریخ بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود از واکنش روزنامه‌های آلمانی زبان به کشته شدن ندا یا به قول این روزنامه‌ها ژاندارک ایران. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به اظهار نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا نظرشان را در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شما در میان بگذارند. فراموش نکنید که شما هم می‌توانید با ما تماس بگیرید. پس قلم و کاغذ در دسترس داشته باشید که وقتی شماره تلفن پیامگیرمان را اعلام کردیم یادداشت کنید.
سلام، من غزلم از دبی. من میخوام بدونم که اینا که میرن بالای منبر میشینن فقط نوت میکنن که اسرائیل بده، از مظلوم فلسطین بد دفاع کرد و اینا، چطور الان خود مردمانی که برای داخل خود جامعه شونن دارن اینجوری تیکه پاره میکنن و کسی هم بخواد بهشون کمک کنه اجازه نمیدن، پس این مردم چی کار کنن؟ از دست اینو به کجا پناه ببرن؟ به کی بگن دردشون؟ اگه واقعا راست میگن اول به داد مردم جامعه خودشون برسن، بعد دلشون واسه فلسطین و کسای دیگه بسوزه.
میخواستم محبت کنید صدای منو به هوش آقای خامنه یا احمدی نژاد برسونید. سوالی داشتم، میخواستم ببینم اینا که ادعای از اسلام ناب محمدی میکنن و پیروی میکنن، آیا اینا هرگز تا حالا قرآن خوندن؟ کدوم آیه، کدوم سوره قرآن گفته دروغ گناه کبیر است یا دروغ دروازه تمام بدی است؟ من فکر میکنم اینا یا قرآن رو نخوندن یا اگر خوندن میدونن پیروی نمیکنن. حقیقت رو بردن زیر سوال، این همه گناه، این همه اشتباه، این همه جوان کشی.
صحبت من با جناب آقای خامنه‌ایه که آقای خامنه‌ای، شما اول یه سوزن تو بدن خودت کن، یه جوالدوز به دیگران. مردم ما هیچ موقع نمیترسه، به خاطر اینکه مردم ما انقلاب کرده و خون داده و شهید داده و این ملت هیچ ترسی نداره، به خاطر اینکه این ملت خدا رو قبول داره، ایمان داره، عشق داره. اصلا ترس برای ملت ما هیچ معنی نداره. آقای خامنه ای شما یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران.
اسقرم از قم، خدا چقدر این رژیم پر روز لباس شخصی های بسیجی و افراد سابقه دار زندان ها رو ریختن تو خیابون و در حال زدن مردم با چوب و چماق، بعد یه دایره قرمز دور سر اونا کشیدن و عکس اونا رو از تلویزیون نشون میدن و میگن اینا نیروهای اغتشاشگرن، مردم اونا رو به پلیس معرفی کنن. واقعا بلا نسبت پر رو.
ملت عزیز ایران، اگه یادتون باشه موقعی که بنی صدر خیانت کردن، حضرت امام فرمودن رأی من بنی صدر نبود، ولی چون شورای نگهبان ایشونو تایید کردن و مردم رأی اعتماد دادن، منم رأی مردمو قبول دارم. حالا چطور شده که آیت الله خامنه ای رأی مردمو پس داده و فقط رأی خودشو در نظر داره؟
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم با آقای موسوی، تو رو خدا دست از لج لجبازی تو بردارید، بذار مملکتمون سر همون جور که هست بمونه، تو رو خدا نذارید مملکتمون بباد بره. احمدی هستم از آبادان.
من نظر راجع به انتخابات دوره دوم اینه که نه فقط تو دوره دوم خیانت یا تقالب شده، بلکه در تمام دوره ها چنین بوده. و من نظر راجع به حکومت اینه که واقعا دیگه باید حکومت قدرت رو به یکی دیگه بده و یکی دیگه سرکار بیاد.
جمهوری اسلامی با این کشتاری که کرده گروه خودش رو حجت دابادش رو کنده، بجمه انتقام انتقام.
من به آقای خامنه‌ای و یارانشون خواستم بگم که ما ایرانی، مسلمان و شیعه هستیم، ولی هیچگاه زیر بار ظلم حاکمانی مثل بنی امیه و بنی عباس و شما که به نام دین بر مردم حکومت میکنند نخواهیم رفت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم که شماره تلفن را یادداشت کرده باشید. با اشتیاق منتظر تلفن‌های شما هستیم. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. We'll be right back.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. بشنوی.
رادیو فردا.
در حبس شمسی دین دل توی در
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، می توانید از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را روی موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز دریافت کنید. همچنین از ساعت 8:30 شب تا 1:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 39 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
خوشحالی، این همه ناز و خیالی، ای بدوش افکندگی سو، از تو دارم از تو دارم، این غرور و عشق و مستی، خنده بر باقای هستی، ای سیه چشم و سیه مو، از تو دارم از تو دارم از تو دارم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو به هارا بشکنید آمد بهارا،